تقدیم شما ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، سلام های صمیمانه گوینده ایتان قادر حبیب همکار تکنیک تایر روشان را پذیرین. در برنامه که با شما هستیم در این ساعت از رادیو آزادی در گزارش ها و مطالب خبری که براتان داریم میشنوین که در اثر سرازیر شدن سیلاب در ولایت قندهار 16 تن به هلاکت رسیدند. شورای سراسری علمای افغانستان میگوید که از طرح مصالحه با طالبان پشتیبانی میکند. مطالب و گزارش های دیگری هم برایتان داریم، اما پیش از همه توجهتان را به خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت جلب میداریم.
سلام، نخست به سرخط چند خبر توجه کنید. مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند که تلاش های خود را به هدف جلوگیری از نفوذ مخالفین در دستگاه پلیس تشدید کردند. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ و دیدار با رهبران عربستان سعودی به آلمان و عربستان سفر کرده بود، امروز به کابل برگردد و قرار است ایران امروز درباره پلان غنی سازی یورانیم آن کشور به سازمان جهانی انرژی اتمی خبر دهد. تفصیل اخبار. مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند که تلاش های خود را به هدف جلوگیری از نفوذ مخالفین در دستگاه پلیس تشدید کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفته است که نیروهای بین المللی در ولایت کاپیسا به تازگی معاون قماندانی امنیه را به اتهام دست داشتن در اختطاف ها و کارگزاری بمب های کنار جاده بازداشت کرده است. زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت که آنان تلاش میکنند تا فرصت فعالیت مخالفین در میان نیروهای پلیس مساعد نشود. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان همچنان گفت که معاون قماندانی امنی ولایت کاپیسا در تفاهم با وزارت داخله توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شده است. در این حال خبر رسیده است که ولسوال بالامرغاب ولایت بادغیس نیز به جرم دست داشتن با مخالفین بازداشت گردیده است. مقامات محلی در ولایت کاپیسا وقوع درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و فرانسوی با گروهی از افراد حزب اسلامی را تایید میکنند، اما میگویند که در این درگیری تلفات به نیروهای افغان و فرانسوی وارد نشده است. خبرنگار رادیو آزادی در کاپیسا میگوید زبیر صدیق، شخصی که خود را سخنگوی حزب اسلامی معرفی میکند، در تماس با رادیو آزادی ادعا کرده است که در درگیری امروز 10 تن از اساکر فرانسوی کشته شده است. این درگیری ظهر امروز در کاپیسا زمانی رخ داد که نیروهای فرانسوی می‌خواستند یک ماین کارگزاری شده در کنار جاده را خنثا کنند. مقامات امنیتی در کاپیسا تلفات سربازان فرانسوی مستقر در افغانستان را رد کردند. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان و هیئت همراه وی که برای اشتراک در کنفرانس امنیتی مونیخ و دیدار با رهبران عربستان سعودی به آلمان و عربستان سفر کرده بود، امروز به کابل برگردد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ که بحث‌های آن روز گذشته به مسائل افغانستان اختصاص داشت، دیدارهایی را نیز با شماری از مقامات کشورهای اروپایی و آمریکایی انجام داده است. گفته شده است که در همه این دیدارها تعهدات و حمایت‌های زیادی در مورد افغانستان به دست آمده است. رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در مونیخ گفت که با تقویت و تجهیز نیروهای افغان در 5 سال آینده افغانستان خود مسئولیت‌های امنیتی را به عهده می‌گیرد. گفته شده است که از طرح رئیس جمهور کرزی برای آشتی با مخالفین نیز استقبال گسترده‌ای به عمل آمده است. و مقامات محلی در شماری از مناطق افغانستان که برفباری های متواتری در آن وجود داشته است میگویند که سرگرم رساندن کمک به مردم و باز کردن راه های مواصلاتی هستند. برفباری در کابل و شماری از ولایات به خصوص در نقاط مرکزی افغانستان از چندین روز به این طرف ادامه یافته است. گفته شده است که در ولایات بامیان و دایکندی برفباری های متواتر باعث مسدود شدن برخی از راه های مواصلاتی شده است. همچنان از ولایت غور نیز خبر رسیده است که برخی از راه ولسوالی های این ولایت نیز مسدود گردیده است. از هلاکت برخی از افراد نیز در این جریان خبر داده شده است. این بود خبرهای افغانستان تا این ساعت. اکنون سلطان سرور خبرهای منطقه و جهان را پیشکش میکند.
انتظار می رود ایران امروز درباره پلان خود برای غنی سازی برای غنی‌سازی یورانیم تا سطح بلندتر به سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای رسماً خبر دهد. علی اکبر صالحی سفیر ایران در این سازمان اواخر دیروز اعلان کرد که تهران غنی‌سازی یورانیم تا 20% را فردا سه‌شنبه آغاز می‌کند و به سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای امروز در این باره اطلاع داده خواهد شد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که قرار است با رئیس جمهور فرانسه امروز در پاریس ملاقات کند، خواستار فشارهای جهانی بیشتر بر ایران شده است. یک خبر دیگر به ارتباط ایران میگوید یک قماندان ارشد قوای هوایی ایران امروز از یک سیستم دافع هوای ساخت این کشور پرده برمی‌دارد. ارنا یا آژانس خبررسانی دولتی ایران به نقل قول از حشمت الله کثیری میگوید که این سیستم عین ظرفیت و امکانات سیستم دافع هوای روسیه S-300 را دارد. ایران این نوع سیستم را از روسیه خواستار شده اما هنوز به دست نیاورده است. در عین حال تلویزیون دولتی ایران به نقل قول از جنرال احمد واحدی وزیر دفاع این کشور میگوید که ایران دو خط تولید تیاره‌های بی پیلوت را آغاز کرده است. واحدی گفت که این تیاره‌ها عملیات کشفی و تهاجمی را با دقت عالی انجام خواهند داد. ایران یک سال قبل اعلان کرده بود که یک تیاره بدون پیلوت را ساخته است که می‌تواند تا فاصله 1000 کیلومتر پرواز کند. پارلمان عراق امروز بار دوم تلاش می‌کند تا موضوع انتخابات پارلمانی ماه آینده را در یک جلسه عاجله مورد بحث قرار دهد. اعضای پارلمان عراق مشروعیت فیصله‌ای را مورد بحث قرار می‌دهند که طبق آن منع اشتراک اعضای مسنون حزب بعث صدام حسین در این انتخابات ملغا شده است. حکومت صدر اعظم نوری المالکی این فیصله هیئت قضایی را غیر مشروع خوانده و خواستار اجتماع پارلمان شده است. پارلمان عراق قرار بود دیروز در این باره تشکیل جلسه دهد اما تنها 75 نفر از جمله 275 عضو پارلمان برای اجتماع حضور یافتند. در این میان احزاب سیاسی شیعه عراق دیروز برای ابراز مخالفت با اشتراک بعضی‌ها در انتخابات تظاهرات را در چندین شهر کشور برا انداختند. در حالی که شمارش آرای انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در اوکراین جریان دارد، ویکتور یانکوویچ رهبر مخالفین حکومت اوکراین از رقیب خود صدر اعظم یولیا تیموشینکو تنها 2% جلوتر می باشد. در حالی که 95% آرا شمار شده است، کمیسیون انتخابات اوکراین می گوید یانکوویچ 48.23% آرا را کسب نموده و صدر اعظم تیموشینکو به 46.16% آرا دست یافته است. و سفینه فضای آمریکا به نام اندیور با 6 تن از فضانوردان امروز برای یک مأموریت 13 روزه به سوی فضا پرواز کرد. این فضانوردان قرار است دو بخش اساسی اخیر مرکز فضایی جهانی را نصب کنند. این مسافرت در سلسله اخیر مسافرت‌های اداره تحقیقات فضایی آمریکا یا ناسا می باشد که قرار است بعد از انجام 5 مأموریت در سال جاری به پایان برسد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 3:08 بعد از ظهر است. در ادامه برنامه ساعت در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان داریم مشنوین، شورای سراسری علمای افغانستان میگوید که از طرح مصالحه با طالبان پشتیبانی میکند.
شورای علما در این راسته هم صدا استیم، هم نوا استیم، هر خدمتی که به علما سپرده شوه دریغ نخواهد کرد.
جزئیات بیشتر اظهارات معاون این شورا را در ادامه برنامه مشنوید. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در تلاش است مانع نفوذ مخالفین در صفوف پلیس این کشور شود. این در حال است که به تازگی آمر امنیت قماندانی امنیه کاپیسا و ولسوال بالامرغاب بازگیز به اتهام همکاری با طالبان گرفتار شده است.
رخنه کردن دشمن با صفوف پلیس هم نظارت میکنن و کاری بیشتر منسجمی آغاز شده.
16 تن در اثر سرازیر شدن سیلاب در قندهار جان دادند و اداره ملی آمادگی برای مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید رسانیدن کمک ها برای آسیب دیدگان سیلاب ها و برف پوچ ها ادامه دارد.
یک مقدار مواد غذایی و غیر غذایی اداره سرمیاشت و یک مقدار مواد غیر غذایی یونیسف و همونطور بانای دیگه کمک خود کردن.
مصاحبه با رئیس این اداره را از رادیو آزادی تا دقایق دیگر مشنوید و شنیدن پروگرام های هفتوار ورزش و زن و زندگی را در ادامه برنامه این ساعت فراموش نکنید. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان را در این ساعت از برنامه‌های رادیو آزادی با خود داریم. شورای سراسری علمای افغانستان میگوید که از طرح مصالحه با طالبان پیشتیبانی میکند. در جلسه‌ای که امروز در کابل از سوی این شورا برگزار شده بود، از دولت افغانستان تقاضا گردید که راه اندازی جرگه صلح نه تنها عربستان سعودی بلکه باید کشورهای همسایه افغانستان نیز دعوت شوند. اما شماری از اعضای این شورا میگویند که گفتگو با طالبان پایان رتبه نمیتواند در این روند موفق واقع شود. جزئیات بیشتر در گزارش از منیجه دیوا خبرنگار رادیو آزادی از کابل میشنویم.
د افغانستان د علما او شورا په هیواد کې د پخلاینې لپاره د ولسمشر کرزی
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، با هم از رد گزارش را که منیجه دیوا از کابل فرستاده حال با هم میشنویم.
شورای سراسری علمای افغانستان ضمن پشتیبانی از طرح مصالحه با طالبان، خواهان دعوت کشورهای همسایه در جرگه صلح که قرار است به زودی در کابل راه اندازی گردد هستند. قیام الدین کشاف معاون شورای سراسری علمای افغانستان میگوید که از طرح مصالحه با طالبان طرفداری میکنند و برای عملی شدن این روند با دولت افغانستان همکاری خواهند کرد.
در کنفرانس لندن یکی هم موضوع مصالحه با مخالفین بود و این موضوع نه تنها که از طرف شورای سراسری علمای افغانستان مورد تایید است، بلکه این خواست فرد ملت افغانستان است. شورای علما در این راسته هم صدا استیم، هم نواستیم، هر خدمتی که به علما سپرده شوه دریغ نخواهد کرد.
رئیس جمهور کرزی پس از اینکه طرح مصالحه با طالبان را در کنفرانس لندن بیان کرد و مورد پشتیبانی کشورهای اشتراک کننده در این نشست قرار گرفت، اعلان کرد که به زودی در کابل جرگه صلح را برگزار خواهد کرد. شورای علمای افغانستان در رابطه به این موضوع میگویند که خوب است دولت افغانستان در جرگه صلح از کشورهای همسایه نیز دعوت نماید تا در این نشست اشتراک نمایند، چون آوردن صلح در منطقه بدون همکاری همسایگان این کشور میسر نمی شود. در طرح مصالحه با طالبان گفته شده است که مذاکره با مخالفان پایین رتبه افغانستان و آنانی که با گروه القاعده ارتباط ندارند صورت می گیرد. اما شماری از اعضای این شورا میگویند که مذاکره با طالبان پایین رتبه نمیتواند موفق به آوردن صلح در کشور شود. مولوی حزب الله، یک عالم شورای سراسری علما از ولایت زابل، در مورد میگوید:
ما امیدوار نیستیم امرکمی که دولت میگه با طالبای که به درجه پایین قرار دار قدیو گپای صلح کدام فایده داشته باشه. تا وقتی که قطع رهبرای طالبان که مذاکرات نشه و صورت نگیره کدام فایده ندارد.
شورای سراسری علمای افغانستان میگوید که برخی از اشخاص وجود دارند که نمیخواهند با مخالفان مسلح دولت مذاکره صورت گیرد. این شورا از افراد مشخصی در این خصوص یاد نکرد. طرح مصالحه با طالبان نه تنها مورد پشتیبانی جامعه جهانی بلکه طرفداری کشورهای همسایه را نیز با خود دارد.
گزارش بود از منیجه دیوا و شنیدین که شورای سراسری علمای افغانستان میگوید که از طرح مصالحه حکومت افغانستان با طالبان پشتیبانی میکنند. آمریکا و متحدین غربی آن خواهان مذاکره با آن دست طالبانی هستند که با شبکه القاعده ارتباط ندارند، دست از خشونت میکشند و قانون اساسی افغانستان را قبول میکنند، نه با رهبران عمده طالبان. ولی برخی از تحلیلگران مانند شماری از اعضای شورای سراسری علمای افغانستان به این باورند که ملا محمد عمر رهبر طالبان باید در مذاکرات دخیل باشد، در غیر آن نتایج مذاکرات صلح نتیجه مطلوب را نخواهد داشت. آژانس خبری رویترز در مورد گزارش دارد که فشردهان را از خالد مفتون میشنویم.
یک سال قبل و حتی تا حال به شکل رسمی مفکوره دادن نقش سیاسی برای رهبران طالبان غیر قابل تصور بوده است تا از این طریق به جنگ منفور در افغانستان نقطه پایان گذاشته شود. این موضوع را آژانس خبری رویترز به تحلیل گرفته می نویسد. بعضی ها به این باورند که مفکوره دادن نقش سیاسی برای شورشان ممکن راه را برای مذاکرات با طالبان باز کند، مشروط بر این که آنها اعتقاد پیدا کنند که می توانند از طریق گفتگو جایگاه بهتری را برای خود بیابند، تا اینکه منتظر بمانند که نیروهای خارجی بر رهبری آمریکا کشور را ترک کنند و بعداً از طریق جنگ داخلی قدرت سیاسی را به دست آورند. به نقل از یک دیپلماتی که در مذاکرات افغانستان دخیل است رویترز می نویسد: طالبان می دانند که کشور را نمی توانند تحت کنترل خود درآورند. زیرا آنها رهبری کشوری را به عهده خوان گرفت که با فقر جدی و دوامدار گرفتار است. بنابراین طالبان مذاکره را ترجیح خواهند داد. امریکا و متحدین آن تا حال در مورد مذاکره با آن ایده از طالبان سخن می گفتند که با شبکه القاعده ارتباط ندارند، دست از شورش می کشند و قانون اساسی افغانستان را قبول می کنند. در این حال واشنگتن 30,000 عسکر اضافی به افغانستان اعزام می کند تا نمایش قدرت دهد و از این طریق شرایط بهتری را برای توافق صلح تدریجی مساعد ساخته و طالبان پیاده نظام را در پروگرام تحت عنوان استقرار مجدد جا دهند. ولی طالبان تا زمانی که اعتقاد بر پیروزی از طریق جنگ را داشته باشند ممکن تن به گفتگو ندهند. به نقل از جان مکین، سناتور و حزب جمهوری خواهان امریکا رویترز میگوید طالبان باید به این باور برسند که آنها قبل از مذاکرات پرمعنی نمیتوانند برنده شوند. به نوشته رویترز، هیچ یک از طرفین درگیر نمیتوانند تنها از طریق جنگ برنده شوند. رویترز میگوید بسیاری از تحلیلگران به این باورند که ملا محمد عمر رهبر طالبان باید در مذاکرات دخیل باشد. وزیر صافی، یکی از استادان پوانزه حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل میگوید تا زمانی که رهبری طالبان در مذاکرات جا داده نشود توقع مؤثر صلح را نباید داشت. ولی تامین صلح از این مجرا برای غرب گران است که ملا عمر به حیث رهبر عالی مقام تلقی گردد، ولو این که کشور را به صورت مستقیم رهبری نکند. در این حال توقع می رود طالبان تحت فشار پاکستان قرار گیرند تا به مذاکرات تن دهند. خلیل رومن، یک تحلیلگر افغان، به این باور است که اوضاع منطقه در حال تغییر است و مقامات پاکستان به این نتیجه رسیدند که طالبان را مجبور کنند تا به میز مذاکره بیایند. به نوشته رویترز، از لحاظ سیاسی برای هر دو طرف مسئله مشکل است. واشنگتن میگوید اکثر رهبر طالبان به شمول ملا محمد عمر در پاکستان به سر میبرد، ولی پاکستان نفوذی را که در دهه 90 بالای طالبان داشت حالا ندارد. ولی در صورتی که طالبان مذاکرات را رد کنند، هنوز پاکستان می تواند شرایط را برای طالبان دشوار سازد. در این حال، هر نوع مصالحه ممکن سبب واکنش مردم در امریکا گردد و رهبری طالبان نیز حمایت جنگجویان را از دست خواهند داد. صرف نظر از اینکه چی اتفاق می افتد، توقع می رود افکار عامه در هر دو طرف به حالت فعلی باقی بماند. بدین معنا که طالبان قبل از مذاکرات بر موقف خود، یعنی خروج نیروهای خارجی، اصرار می‌ورزند و واشنگتن می‌گوید که طالبان باید با شبکه القاعده قطع رابطه کنند و از خشونت دست بکشند. ولی اعلام آمریکا مبنی بر اخراج نیروهایش در سال 2011 آغازی است برای خواست عمده طالبان. از طرف دیگر اظهارات طالبان در رابطه به این که به کسی اجازه نخواهند داد تا از قلمروشان علیه کشور دیگر استفاده کنند اشاره ای است که آنها تمایل به جدایی از شبکه القاعده دارند. بالاخره به نوشته رویترز، ارگاه طرفین بخواهند مذاکرات را آغاز نمایند، مشکل عمده دیگر پیدا کردن اشخاص مناسب است. آمریکا و متحدین آن از پروسه مصالحه به رهبری حکومت آمد کرزی حمایت می کنند، ولی رهبران طالب خواهان معامله با رئیس جمهور آمد کرزی نیستند، زیرا به نوشته رویترز اداره تحت رهبری رئیس جمهور کرزی ضعیف و آغشته با فساد است.
دلیل از آژانس خبری رویترز را در ارتباط به مذاکره با طالبان و ادغام مجدد آنان به زندگی عادی شنیدین. شنونده عزیز، در ادامه برنامه مرور بر روزنامه های چاپ امروز کابل داریم که در آن نیز در ارتباط به تلاش های صلح در افغانستان و کنفرانس امنیتی منشن تحلیل های به چاپ رسیده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در تلاش است مانع نفوذ مخالفین در پلیس این کشور شود. این در حالی است که به تازگی آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت کاپیسا و ولسوال بالامرغاب ولایت بادغیس به اتهام همکاری با طالبان گرفتار شدند. در مورد گزارش را تا دقایق دیگر برایتان داریم. اما پیش از آن، سرازیر شدن سیلاب ها و برف کوچ ها تای چند روز اخیر در نقاط مختلف افغانستان موجب تلفات بشری شده است. تازه ترین گزارش در این مورد از ولایت قندهار است که گفته می شود در اثر سرازیر شدن سیلاب 16 تن جانشان را از دست دادند. همین لحظه خبرنگار رادیو آزادی داوخان مینپال از قندهار در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای مینپال، شما را خوش آمدید میگیم. جزئیات بیشتر در ارتباط به این خبر از چه قرار است؟
تشکر قادر عبیب به طوری که شما یادآور کردین باران های زیاد شب گذشته در قندهار خسارات زیادی و مالی را در قبال داشتند. والی قندهار چند نزد پیش برای خبرنگارا گفتند که در ولسوالی شاول کوت ولایت قندهار سه محترم مسافربری سیلاب بودند که اونها میگه 16 نفر سرنشین یک موتر بودند که اونها اجساد 6 مرده را تا بالا به دست آوردند و باقی مانده شک گم هستند تا بالا. همچنان والی قندهار توریالی ویسا اضافه نمودند که در شهر قندهار و ولسوالی ها 510 خانه از اثر سیلاب ها ویران شده و مردم خسارت زیاد ماجرا متحمل شدند. همچنان مقامات میگه که در ولسوالی دند ولایت قندهار یک قریه در سیلاب گیر مانده که به قول مقامات تنها قوه ائتلاف میتوانند به وسیله هلیکوپترها آنها را نجات بدهند. والی قندهار گفتند که قوه ائتلاف در این زمینه همکاری خواستند. همچنان گزارشات که از ولایت روزگان رسیده از اثر سیلاب ها صدها جریب زمین زراعتی تخریب شدند و دو نفر کشته شدند از اثر یعنی سیلاب ها.
بله، هوا به طور عموم در قندهار چطور است آقای میناپول؟
ابر هستند، ابری هستند و همین از که ما با شما صحبت می کنیم باران و بارش نیستند ولی در مجموع هوا ابری هستند و امکان باران هستند و در بعضی از ولایت ها مثل روزگان و زابل و غزنین برف می باره و بعضی راه های ولسوالی ها را مسدود کردند که گزارشات اخیری که از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی ولسوالی مالستان و بعضی از ولسوالی هایی که کوهی هستند بسیاری که از اثر بارش برف راه های بر روی ترافیک و بر روی مردم مسدود شده.
بله، تشکر میکنیم از شما دواخان میناپول خبرنگار رادیو آزادی در قندهار. شنوندی عزیز، شنیدین که در اثر سرازیر شدن سیلاب یک موتر که حامل 16 مسافر بوده در ولسوالی شاولیکوت قندهار غرق شده که به گفته مقامات تا هنوز 6 جسد به دست آمده و 10 تن دیگر لادرک هستند. همچنین 500 خانه در اثر سیلاب ها در این ولایت تخریب شده. والی قندهار گفته که در قریه دند، در البته در ولسوالی دند یک قریه در سیلاب گیر مانده و از نیروهای ائتلاف بین المللی خواهان کمک در زمینه رسانیدن کمک ها برای کسایی که در سیلاب گیر ماندن شدند. همچنان از تخریب صدها جریب زمین در ولایت اروزگان گزارش شده. به بدخشان میریم، مقامات میگن که در اثر ریزش برف سنگین در این ولایت راه های اکثر ولسوالی ها قطع شده. خبرنگار رادیو آزادی دیان احمدی را در خط مستقیم داریم از بدخشان. با خود آقای احمدی، شما بگوین که در بدخشان وضعیت از چه قرار است؟ آیا از تلفات بشری هم گزارش شده؟
آقای عبیب، از سلام و احترام داریم. در دو روز پی همه که میگذره برفباری های بسیار سنگین در ولایات بدخشان و تخار همچنان قربانی زیاد گرفته. به اساس تازه ترین گزارشی که از ولایت تخار از ولسوالی نمکاب داریم، 7 تن از راکبین یک موتر نوی پلنگ کوچی مسافربری در ولسوالی نمکاب از جاده منعرف میشه و در حال حاضر گفته میشه که از جمله راکبینی که 16 تن بودن، 4 تن از این قربانی شده و 7 تن از این شدیدن زخمی است. همچنان مولایی عبدالمعروف راسخ سخنگوی والی بدخشان دقایق پیش به رادیو آزادی گفت که راه های 16 ولسوالی در ولایت بدخشان مسدود شده و پیام مواد اولیه در این ولایت در ولسوالی های دور افتاده 2 برابر افزایش یافته. و آقای عبیب، یک گزارش تازه یک دقیقه قبل از اوزه درواز داریم که سه برق کوچ پیهم در برخی مناطق ولسوالی های درواز و راغها سه نفر قربانی گرفته است. ما کوشش میکنیم که در گزارش های بعدی جزئیات بیشتر به شنونده های رادیو آزادی تقدیم بکنیم.
تشکر میکنیم. دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولایت بدخشان در ارتباط به برفباری های سنگین در این ولایت گزارش میداد. همزمان با این اداره ملی آمادگی برای مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که کمک های این اداره به ولسوالی پرچمن ولایت فرا فرستاده شده و تلاش ها جهت رسیدگی به سایر بخش های کشور که از اثر برفباری های اخیر آسیب دیدن جریان دارد. بر اساس گزارش ها در اثر جاری شدن سیل در ولسوالی پرچمن ولایت فرا 11 تن از باشندگان این ولسوالی جانهایشان را از دست دادند. همچنان در اثر برفباری های اخیر در برخی مناطق دیگر کشور نیز خسارات مالی و جانی به بار آمده. در مورد اینکه تاکنون چه اقدامات جهت رسیدگی برای مردم آسیب پذیر صورت گرفته، سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل مصاحبه را با دکتر عبدالمتین ادراک رئیس اداره ملی آمادگی برای مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان انجام داده که با هم بشنویم.
در آخر ریزش برف و باران در برخی مناطق باعث بروز بعضی مشکلات و خسارات جانی و مالی شده. اداره ملی مبارزه با حوادث تا حالا در این زمینه به خاطر رسیدگی به مشکلات مردم چی اقدامات را انجام داده و چی پلان های روی دست داده در زمینه؟
ما امسال تدابیری که با مؤسسات ملل متحد گرفته گیسیم که البته WFP افغانستان 29 هزار متریک تن مواد غذایی را بر زمستان تخصیص داده و بر بهار یعنی در صورت بروز حادثه ای برای ما توزیع زیرا میکنه و از دیروز به طرف اقدامات خود کردن نظر به سروی و ارزیابی در بعض جا برای یک ماه و در بعض جا برای 3 ماه مواد غذایی که مخلوط است بر مردم توزیع میکنه و در پالیوش داره سرمیاشت یونسیف آیم یونیسیار و خود دولت افغانستان از فامیلی که تا پلاستیک شیر کمپل خیمه و چیزا توزیع میکنه که دیروز در فرا چمن رخ داده و 11 نفر تلفات ما در اونجا داریم. در 11 نفر تلفات که البته 6 از زن است و 5 از طفل است در پلوی که ارزیابی کردن یک مقدار مواد غذایی و غیر غذایی داره سرمیاشت و یک مقدار مواد غیر غذایی یونسف و همطور اونهای دیگه کمک خود کردن و توسط دوبال هلیکوپتر از دیروز بعد از ظهر به ساحه فرستاده شده. بله از غار ظهر و همچنان در هرات کمیته ولایتی تشکیل شده دیروز و این تحت نظر ولایات است کمیته ملی مبارزه با حوادث و اداره مکونجا راپور داده ما گفته در حدود بیش از 50 خانه قسمان و کلان تخریب شده و اونا آمادگی تام دارن. سیلاب از در مناطق انجیل و در منطقه سلیمان خیل تلفات جانی نداره و او سیلاب برای مردم آمادگی خود گرفتن. اما موضوعی که این بوده که دیروز دو نفر تلفات ما در غور قبلا داشتیم، یک نفر در برف کوچ دیروز داشتیم تلفات، دو نفر در بامیان داشتیم، دو نفر در بادای کندی داشتیم تلفات که البته زنا بودن یا برف کوچ بوده و در ضمن از 11 نفر و برای خانه های تخریب هدایتی از جناب معاون صاحب دوم گرفتم و فیصله به این شد که یک مقدار پول نظر بمی کسانی که آسیب دیده است 30,000 افغانی به شهید و 10,000 افغانی به خانه های تخریب و به زخمی داده میشه.
مصاحبه بود با عبدالمتین ادراک رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان. شنونده عزیز، حال هم مرور مختصره به روزنامه چاپ امروز کابل از برشنا نظری.
روزنامه راه نجات با توجه به آمادگی ها به هدف راه اندازی عملیات وسیع نظامی در ولایت هلمند نوشته است در صورتی که نیروهای افغان در این عملیات بتوانند دستاورد داشته باشند، این خود یک پیروزی غرب در سپردن مسئولیت های بیشتر نظامی به افغان ها خواهد بود. روزنامه در جای دیگری با اشاره به مسئله فساد اداری در افغانستان با عنوان درشت در بالای صفحه اول شماره امروز خود نوشته است که اقدامات جدی در مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان صورت نگرفته است. روزنامه در این حال به تلاش های صلح در افغانستان نیز تماس گرفته و گفته است که باید این تلاش ها از مجرای حکومت افغانستان صورت گیرد. روزنامه دولتی انیس در مورد اشتراک رئیس جمهور کرزی در کنفرانس بین المللی امنیتی مونیخ در آلمان مطلب را به نشر رسانده و بیانیه رئیس جمهور کرزی را در این کنفرانس منتشر کرده است. روزنامه در مطلب دیگری به مسئله عملیات نظامی در ولایت هلمند توجه نموده و نوشته است که پیش از هر عملیات باید به زندگی مردمان ملکی دقت بیشتر صورت گیرد. روزنامه در جای دیگری گفته است که برنامه آشتی و صلح افغانستان با استقبال همگانی روبرو شده است. روزنامه آلمان ملی اظهارات مقامات ولایت هلمند را در مورد عملیات گسترده نظامی در آن ولایت در صفحه اول خود به نشر رسانده است. مقاله نویس در بالای عکسی که صحنه‌های از جنگ را نشان می‌دهد نوشته است که رقم درشتی از سربازان بحری آمریکا و نیروهای افغان برای اجرای عملیات آمادگی می‌گیرند. آلمان ملی نگاهی هم به ادامه حملات تروریستی و انتحاری در افغانستان انداخته و نوشته است که افغان‌های بی‌گناه قربانی این حملات می‌شوند. روزنامه در مطلب دیگری به مسئله استفاده از معادن افغانستان توجه کرده و نوشته است که از این معادن صورت نادرست استفاده می شود.
مرور مختصره و روزنامه چاپ امروز کابل از برشنا نظری شنیدیم. ساعت 3:30 بعد از ظهر است و سلطان محمد سرور با سرخط تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت با خود داریم.
انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان که جهت اشتراک در کنفرانس امنیتی میونیخ و دیدار با رهبران عربستان سعودی و آلمان به این کشورها سفر کرده بود امروز به کابل برگردد. وزارت داخله افغانستان می گوید که تلاش های خود را به هدف جلوگیری از نفوذ مخالفین در دستگاه پلیس شدت بخشیده است. انتظار می رود ایران امروز درباره پلان خود برای غنی‌سازی یورانیم تا سطح بلندتر به سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای رسما خبر دهد. پارلمان عراق امروز بار دوم تلاش می کند تا موضوع انتخابات پارلمانی ماه آینده را در یک جلسه عاجل مورد بحث قرار دهد. و در حالی که شمارش آرای انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در اوکراین جریان دارد، پیشروی ویکتور یانکوویچ رهبر مخالفین حکومت این کشور از رقیب خود صدر اعظم یولیا تیموشینکو کاهش یافته و تنها تقریبا 2% رسیده است.
تشکر از سلطان محمد سرور. قبلا گفتیم که وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در تلاش است مانع نفوذ مخالفین در صفوف پلیس این کشور گردد. سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت به بازداشت هنگام با رادیو آزادی صحبت میکرد که به بازداشت امر امنیت قماندانی امنیه ولایت کاپیسا به اتهام اجرای فعالیت های ضد حکومتی هم اشاره نمود و گفت که عبدالوهاب کوهستانی در تفاهم کامل با مقامات افغان دستگیر شده. این در حالی است که به تازگی ولسوال بالامرغاب ولایت بادغیس هم به اتهام همکاری با طالبان دستگیر شده است. احمد جعفر احمدی این موضوع را دنبال کرده و گزارش دارد به این شهر.
با دنبال دستگیری آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت کاپیسا به جرم دست داشتن در اعمال تخریبی، مقامات وزارت امور داخلی افغانستان میگویند توجه آنان به خاطر جلوگیری از نفوذ مخالفین در صفوف پلیس بیشتر شده است. ازمره بشری سخنگوی وزارت داخله در گفت و شنود با رادیو آزادی گفت که قرار است به این منظور یک رشته اقدامات تازه روی دست گرفته شود.
وزارت امور داخله هیچگاه آرام نمیشینه. یکی از اموراتی که ریاست استخبارات وزارت امور داخله افغانستان و مسئولیت را به عهده داره امی است که باید نظارت بالای پلیس وجود داشته باشه، نه تنهایی که در بین پلیس مشکل ایجاد نشه، بلکه از رخ نکردن دشمن با صفوف پلیس هم نظارت میکنن. بنان در قسمت متوجه هستیم، کار بسیار منسجمی آغاز شده و اقداماتی که هم برداشته میشه به منظور تقویت صفوف پلیس ملی افغانستان میباشه.
وزارت داخلی افغانستان پس از آن از اتخاذ تدابیر تازه و جدی برای مانع شدن مخالفین از نفوذ در داخل نهادهای پلیس خبر می دهد که به تازگی عبدالوهاب کوهستانی، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت کاپیسا به جرم اجرای فعالیت های ضد حکومتی از جمله دست داشتن در جابجایی بمهای کنار جاده بازداشت گردیده است. به گفته سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، بازداشت آقای کوهستانی در تفاهم کامل با مقامات افغان توسط نیروهای بین المللی و افغان انجام شده است. به دنبال گرفتاری آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت کاپیسا، خبر بازداشت ولسوال بالا مرغاب بادغیز هم منتشر شده است. محمد غوث رعوتی رئیس سارنوالی استیناف بادغیز در صحبت با رادیو آزادی گفته که ولسوال بالا مرغاب نیز به جرم همکاری با گروه طالبان و غصب ملکیت‌های دولتی گرفتار شده است. شماری از تحلیلگران افغان به گفته آنان به دلیل حضور مخالفین در نهادهای مختلف دولتی افغانستان نگران هستند. اما چه چیز مهر تایید بر ادعاهای مبنی بر حضور مخالفین در برخی از ادارات دولتی افغانستان می‌گذارد؟ جنرال عبدالهادی خالد، معین سابق وزارت امور داخلی افغانستان و کارشناس امنیتی، به پاسخ این پرسش چنین می‌گوید:
همین که در کاپیسا یا در بادغیس افراد استخدام شده مخالفین تشخیص شدند، این نوعی نشان می‌دهد که مخالفین حضور دارد در بین قوا، نفوذ کرده، ولی به هر صورت یک نگرانی وجود دارد، یک خطر هستند و یا ایجاب تمرکز توجه را از طرف رهبری دولت، از طرف قوای کشفی و جامعه جهانی می‌کند.
مقامات افغان هم میگویند آنان تا حد توان کوشش کردند از رخنه کردن مخالفین در نهادهای حکومتی جلوگیری کنند و این تلاش ها همچنان ادامه دارد. در همین حال وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در حال حاضر تحقیقات از آمر امنیت قماندانی امنیه کاپیسا ادامه دارد و سرنوشت وی بعداً روشن خواهد شد. در حالی که ناتو با انتشار اعلامیه عبدالوهاب کوهستانی را متهم به اجرای فعالیت‌های تروریستی و قتل افراد نموده، اما اعضای خانواده وی این همه اتهامات را رد کردند.
پیش از اینکه پروگرام‌های ورزش و زن و زندگی را بشنوید، در یک چرخش گیج کننده در انقلاب نارنجی اوکراین، رهبر اپوزیسیون آن کشور ویکتور یانوکوویچ که مورد حمایت مسکو قرار دارد، در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین اعلان پیروزی کرده است. بعد از شمارش 95% آرا، کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین میگوید ویکتور یانوکوویچ 48.2 و قهرمان انقلاب نارنجی یولیا تیموشنکو 46.1% آرا را به دست آوردند. جزئیات بیشتر در گزارش مرکز خبری رادیو آزادی از آرش همایون.
ویکتور یانوکوویچ یکی از مخالفین انقلاب نارنجی به شمار می رود. در سال 2004 پیروزی وی در انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری باعث اعتراضات صدها هزار تن شد و در اثر آن اعتراضات نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن کشور باطل و لیونید کوزما به قدرت رسید. ولی بعد از 5 سال رقابت با جدل‌های تلخ بین رهبران انقلاب نارنجی، مقامات سرسخت کمونیست سابق موفق به تغییر در تقدیر سیاسی آن کشور شدند. کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین بعد از شمارش 95% آرا میگوید بر اساس نتایج مقدماتی ویکتور یانوکوویچ 48.2% و قهرمان انقلاب نارنجی یولیا تیموشنکا 46.1% آرا را به دست آوردند. ویکتور یانوکوویچ پیروزیش را از مقر کمپاین انتخاباتیش در کیف اعلان کرده خطاب به مردم اوکراین گفت:
یا считаю, что мы сделали первый шаг.
من باور دارم که ما نخستین گام را در مسیر وحدت کشور برداشته ایم. این نکته است که مهم بوده و ما به آن نیاز داریم. وی این جملات را نه به زبان اوکراینی بلکه به زبان روسی بیان کرد. در انتخابات جنجال برانگیز سال 2004 که لیونید کوزما بر کرسی ریاست جمهوری اوکراین تکیه زد و مسکو نیز به صورت علنی از وی پشتیبانی کرد، ویکتور یانوکوویچ 59 ساله در سخنرانی‌های علنی‌اش امواره کوشید تا یک حالت میانه رو را اتخاذ و بیانیه‌هایش را به زبان اوکراینی ارائه کند. بیانیه شام یکشنبه یانوکوویچ حمایت موصوف را از روسی زبانان و شرق سنتی اوکراین نشان داد که خواستار روابط نزدیکتر با روسیه می باشند. نتایج اعلان شده انتخابات یک نتیجه تقریبا نصف و مساوی را نشان می دهد. ویکتور یانوکوویچ از رقیبش یولیا تیموشنکا خواست از کرسی صدر اعظم آن کشور استعفا کند. یولیا تیموشنکا در حالی که اعضای کمپاین انتخاباتیش را تشویق به مبارزه در همه حوزه‌های انتخاباتی می کرد گفت:
مایه پرکنانیا в тому, що людей
من معتقد هستم تعداد آنهایی که به خاطر اوکراین اروپایی دموکراتیک و قوی رای دادن به مراتب بیشتر از تعداد آنهایی است که اوکراین را اینچنین نمیخواهند. در صورتی که نتایج انتخابات تایید شود، این مسئله یک شکست شوک‌آور برای یولیا تیموشنکا خواهد بود. تعداد زیاد مردم اوکراین به این نکته که رهبران انقلاب نارنجی نتوانستند در امر مبارزه با فساد تعهداتشان را عملی کنند پی برده، همچنان از بحران اقتصادی متاثر شدند. کارشناسان به این باورند که اعلان پیروزی ویکتور یانکوویچ بالای نتایج نهایی تأثیر داشته و در صورتی که وی با تفاوت اندک به پیروزی برسد، شاید یولیا تیموشنکا نتایج انتخابات را به محکمه بکشاند. حتی در صورت پیروزی ویکتور یانکوویچ، یولیا تیموشنکا به حیث یک صدر اعظم پرقدرت باقی مانده رهبری یانکوویچ را به آزمون خواهد کشید. اکثر اوکراینی ها امیدوارند تا انتخابات پارلمانی در ماه می فراخوانده شود. هر که در انتخابات اوکراین پیروز شود، باید مذاکرات را با صندوق وجهی بین‌المللی که 16.4 میلیارد دلار قرضه را با آن کشور منجمد ساخته است آغاز کند. ویکتور یانکوویچ گفته است در مورد واردات گاز با مسکو مذاکره کرده، روابط نزدیکتر را با شرکت گازپروم روسیه برقرار خواهد کرد. هر دو طرف در انتظار قضاوت و فیصله هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا که در تعیین برنده نهایی انتخابات مساعدت خواهد کرد به سر می‌برند.
در ادامه برنامه‌های رادیو آزادی شنونده عزیز براتون از تازه‌ترین تحولات در انتخابات اوکراین خواهیم گفت و حال هم ساعت 3:40 بعد از ظهر است و نوبت به برنامه ورزش است و امید مرزبان هم در استادیو.
سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش ای هفته با شما هستم. در این برنامه از تازه ترین دستاوردهای ورزشکاران افغان در بازی های جنوب آسیا به شما خواهیم گفت و همچنان سر به کانادا میزنیم و میبینیم که آمادگی ها برای برگزاری مسابقات المپیک زمستانی چگونه به پیش میروند. اما نخست فشرده خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. تعداد مجموعی مدال‌هایی که کاروان ورزشی افغانستان در بازی‌های جنوب آسیا به دست آورده است به 24 مدال رسید. افغانستان تا حال 6 مدال طلا، 6 مدال نقره و 12 مدال برنز به دست آورده و در ردیف پنجم جدول رده‌بندی مسابقات قرار دارد. قرار است امروز تیم ملی فوتبال افغانستان برای رسیدن به مقام قهرمانی در بازی فاینل این تورنمنت در برابر بنگلادش به میدان برود. تا لحظات بعد جزئیات را از یکی از مقامات ورزشی افغان از بنگلادش خواهیم پرسید. لیگ برتر فوتبال انگلستان دیروز با یک بازی پیگیری شد. چلسی در یک بازی خیلی خوب رقیبش آرسنال را 2-0 شکست داد و موقعیتش در صدر جدول رده‌بندی پریمیر لیگ را حفظ کرد. هر دو گل این بازی را دیدار دروگ و مهاجم شماره 11 چلسی به ثمر رساند. تیم فوتبال چلسی اکنون با 58 امتیاز صدرنشین جدول پریمیر لیگ است. منچستر یونایتد و آرسنال به ترتیب در رده‌های دوم و سوم جا دارند. و قرعه کشی مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا برگزار شد و اکنون تیم‌های شرکت کننده در این مسابقات حریف‌های خود را شناختند. در گروه A آذربایجان، قزاقستان، بلژیم، اتریش، ترکیه و آلمان با هم مساف می‌کنند. در گروه B تیم‌های اندورا، ارمنستان، مقدونیه، آیرلند، سلواکیا و روسیه هم گروه هستند. در گروه C استونیا، سلوانیا، ایرلند شمالی، سربیا و ایتالیا با هم مساف خواهند کرد. در گروه دی لوکزامبورگ، آلبانیا، بلاروس، بوسنیا، رومانیا و فرانسه حریف یکدیگر خواهند بود. در این مورد جزئیات را در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی خواهید شنید. سلام، از رادیو آزادی از برنامه ورزش میشنوین. نزد پیش شنیدید که تعداد مجموعی مدال هایی که کاروان ورزشی افغانستان در بازی های جنوب آسیا به دست آورده است به 24 مدال رسید. همین اکنون صبور عزیزی، یکی از مدیران همین تیم ورزشی افغانستان را از بنگلادش در تماس تلفنی با خود داریم و جزئیات را در مورد از وای میپرسیم. آقای صبور عزیزی، با عرض سلام و بعد از چاشت بخیر، نتایج بازی های امروز افغانستان چطور بوده؟
شما قسمی که گفتین دو مدال طلا در رشته جودو ما زیاد شد و یک مدال نقره در رشته بوکس ما زیاد شد که ایرام شما جمع کنین دیگر دقیقا شما چیزی که گفتین همو درست است تا فعلا. و ما امروز امیل ازه روان هستیم طرف مسابقه فاینال فوتبال. امیدوار هستیم که این افتخارام بر افغانها کمایی کنیم. از افغانای عزیز خود ما خواهش میکنیم که دعا کنن برای بچهای فوتبال ما که امروز چون یا سه پیروزی مسلسل داشتن بسیار خوب درخشیدن و میخواهیم که تیم که مقابل از اینا است، تیم بنگلادش است، امروز تمام مردم از اینا برای تشویق تیم خود در استادیوم جمع شدن و ما به می امیدی که افغانای عزیز ما از امروز دفاع کنن، دعا کنن، مدد میخوایم، دعا کنن که امروز ما از این مسابقه با پیروزی
برسه. انشالله بخیر.
ما گفته نمانه که من صبور عزیزی هستم، رئیس فدراسیون بسکتبال هستم، هم که در رأس هیئت عضو هیئت 172 نفری در بنگلادش قرار دارم و شما پیروزی اولی که اولین مدال فدراسیون بسکتبال افغانستان گرفت که برای شما بهتر معلوم است که ما سه بازی داشتیم، اول امرای پاکستان و امرای سریلانکا و بازی در گروه ما امرای هندوستان بود که به تفاوت 3 پوینت هندوستان ما شکست دادیم. پس دوباره ما افتادیم امرای تیم فاینال امرای تیم هندوستان که هندوستان باز دوباره ما 65 مقابل 64 بناف افغان ها شد تیم هندوستان بسیار
خوب. بازم تبریک باشه، این قهرمانی شما
بسیار مقبول بازی کردن.
بله بسیار تشکر. بسیار تشکر آقای عزیزی، و بازم قهرمانی بسکتبال و رسیدن به مدال ها به شما تبریک باشه و امیدوارستم که در مسابقه فوتبال امروز هم یک مدال دیگه افغانستان برنده شه. و با تشکر از شما صبور عزیزی رئیس
برای تمام ملت افغانستان است.
بله بسیار تشکر آقای صبور عزیزی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است تا چند روز آینده مسابقات المپیک زمستانی در کانادا برگزار شود، اما چنان به نظر می‌رسد که کانادا میزبان مسابقات المپیک تابستانی است، زیرا امسال برفباری در این کشور خیلی کم است و حتی میدان‌های سکی برای میزبانی مسابقات آماده نیستند. عنایت شریف خبرنگار رادیو آزادی در کانادا به همین موضوع نگاهی انداخته.
صدای یک آوازخانه روی جاده در شهر ونکوور بود که باریدن برف را آرزو می کرد. مردم ونکوور که برای چندین روز میزبان ده ها هزار تماشاچی مسابقات المپیک خواهند بود، بسته شدن سرک ها و ترافیک و مشکلات زیاد دیگر را به خاطر سهولت به مهمانان پذیرفتند، اما در مورد برف کاری از دستشان نمی آید. ما نمی توانیم باریدن برف را از آسمان فراهم سازیم. ولی انتقال برف از کوههای دورتر به محله المپیک از چند روز است با استفاده از هلیکوپترها و صدها ترک آغاز شده است. از چند ماه به این سو مشعل المپیک از شهر به شهر در حال انتقال است. تا روز آغاز رسمی بازی ها به روز جمعه، مجموع فاصله ای که مشعل المپیک در داخل کانادا خواهد پیمود به 45000 کیلومتر خواهد رسید.
و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. فراموش نکنین که رادیو آزادی باز هم با شما خواهد بود. خدا نگهدار.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه خوش آمدید. در گزارش اول سراغ آنده از زنان می رویم که به کمک مؤسسه ایتالیا کوپریشن آشپزی آموختند و حالا با این حرفه مشغول کارند.
مثلا پیزا، کبابای خارجی، لازانیا و از قبیل پلواز معرفت.
بعد از اون گپ های یک تن از زنان بیوه افغان را می شنوید که از فقر می نالد اما مرجعی را نمی یابد که با اون دردش را بیان کند.
یک دو تن کچالو را اولادم جوش بتین بخورن. یافت نمیفهمن.
اخبار و رویدادهایی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است در آخر برنامه به صورت فشرده تقدیم می‌گردد. با ما باشید. هرچند زنان زیادی از نبود کار مناسب و فقر اقتصادی مینالند و میگویند که ارگانهای مسئول به خصوص وزارت امور زنان کارهای مثمری را برای کاریابی زنان انجام ندادند، ولی تعدادی از مؤسسات به خاطر خودکفایی زنان تلاشهایی کردند. گزارشی را که میشنوید درباره شماره از زنان آشپز در باغ زنانه شهر کابل است که از طرف مؤسسه ایتالیا کوپریشن آموزش دیدند.
شماری از زنان بی‌بضاعت که از طرف سفارت ایتالیا در بخش‌های آشپزی، حکاکی، ترمیم موبایل و ارکین‌سازی آموزش دیدند، اکنون در باغ زنانه شهر کابل این حرفه‌ها را کار می‌کنند. مرسل یک تن از آشپزان باغ زنانه که از مدت 1.5 سال به این طرف در بخش آشپزی کار می‌کند، می‌گوید:
ما مدت 2 سال از طرف سفارت ایتالیا یک پروگرام بود، ما ترن شدیم اینجا، یک رستوران تیار شد و ما در رستوران کار میکنیم. غذاهای خارجی مثلا پیزا، کبابای خارجی، لازانیا و از قبیل پلواز مرات. تابستان خوب است، منتظمستان مشتری نداریم، قرارداد داریم امرای خارجی ها در اکادمی پلیس. هر قدر مثلا اون مفاد رستوران که زیادتر باشه خوبتر است، ما شما اگر کمتر باشه شاید نداشته باشیم. میخوایم کورس داشته باشه، چند جایم برام پیشنهاد کردن که ما میخواییم بیس استاد درس بدی.
مرسل معتقد است زنان نیز میتوانند مانند مردان در بخش های مختلف کار نمایند و در پیشرفت افغانستان سهم بگیرند. ظریفه یک تن از زنانی که در بخش آشپزی آموزش دیده است میگوید توانایی پختن انواع غذاهای داخلی و خارجی را دارد و اگر مشتریان خواهان خریداری و یا فروش غذا برای مجالس و مهمانی هایشان هستند، میتوانند یک روز قبل برای آنان سفارش بدهند و غذاهای دلخواهشان را از ما ببرند. ظریفه میگوید که غذاهایی که آنها میپزند نسبت به غذاهای بازار هم ارزان‌تر است و هم پرکیفیت تر.
ما مردم از غذای خارجی بد میبریم، مگر ما قدر خوشمزه میباشه. یگان دفعه که مور پخته میکنیم بیا که بخوریم ببینیم بسیار خوشمزه میباشه. برگر ما از 20 شروع کردیم، آخرین قیمت ما 30 پس. کباب ما 70. اونمو از اون نگاهی که خارجی ها که می دفعتن قرارداد کردیم، از نگاه 30 بودنش هیچ کس از ما شکایت نکرد. تا یک روز پیش بگویند چی خواهش دارن، برشان چی آماده کنیم، ما حتما بسوبش میکنیم. نمره تلفن ما رو میگیرن، زنگ میزنن، باز ما مواد خود میگیریم، بس با آماده میکنیم نمره غذای داخلی خارجی. حتی 50 نفر 100 نفر ما نان داده میتونیم.
مریم غزنوی مسئول مرکز ایتالیا کاپریشن در باغ زنانه کابل به خبرنگار رادیوی آزادی گفت از مدت 5 سال به این سو آنان زنان زیاد را از برای خودکفاییشان در عرصه های مختلف آموزش دادند. وی میگوید در بخش آشپزی به تعداد 6 زن در باغ زنانه کار میکنند و آنان میتوانند غذاهای متنوع داخلی و خارجی برای مشتریان تهیه نمایند.
خانمایی که بی‌بضاعت هستند، بیوه هستند، وضع اقتصاد زندگیشان خوب نیست یا به حساب جذب شد، بعد از جذب شدن یا در هر بخش تقریبا 1.5 سال ترن شدن، بعد 1.5 سال ترن اینا به حساب خودشان تولید کردن، خود اکتفا شدن. تقریبا اگه هماهنگی بین ادارات امور زنان و ایتالیا کوپریشن بوده، 3 بخش داریم. بخش رستوران است که 6 خانم در رستوران ما کار میکنن، نامش هم شبه هار است. هر نوع غذای خارجی و داخلی را داخل رستوران و هموطنان خود آماده میسازن. مشکلات از خانم ما به حساب از کمپانی های ما که تولید میکنن همین است که بازار درست ما نداریم.
مریم افزود بعضی از مؤسسات هستند که با رستوران باغ زنانه قرارداد دارند و اکثرا از آنجا غذا خریداری می کنند، ولی به گفته خانم غزنوی بازار فروش برای تولیدات زنان آشپز باغ زنانه آنچنانه که لازم است گرم نیست. مریم گفت که تا اکنون این مرکز هزاران زن را در بخش‌های مختلف آموزش داده است که برخی از این آموزش دیدگان در شماری از مؤسسات کار می کنند.
شوهر فاطمه به سبب مریضی که داشت چند ساله می شود که وفات شده است. فاطمه حالا در یکی از شفاخانه های شهر کابل به حیث خدمه کار می کند. وی که 40 سال عمر دارد و جز 3 فرزند و قد نیم قد کسی ندارد می گوید هرگاه به خاطر تداوی شوهرش پول می داشت، حالا با چنین مشکلات مواجه نمی شد. او در حالی که عشق از چشمانش جاری بود و گاهی هم حرفایش را فراموش میکرد گفت
پدر اولادم فشارش بالا بود، من در خانه نبودم، بادام چندن که در سرای میچینن به تجارا بادام میچندم باش که شب روز جوجایم دیر شب که شوی من مریضی است، دیگه زندگی خوب نداشتیم. 11 بعد 10 و نیم شب بازم بیرون برآمد، خون استفراغ کرد، من خودم برآمدم، بچگی که کم خورده سیر گرفته رفتیم شب خانه مسینا، خود من پدر بیادر ندارم، شوی من پدر بیادر نداره، یک بچه دارم 3 تا دختر، هیری که گرفته رفتیم شب خانه گفتن خون بزی بگیرک بشوی خوار مزر کن که بر از یم خونه بخر، خدا کسی را سر چوچوش کم نکنه، خیلی سخت این خونه گرفتیم خریدیم در دستازی تیر کردیم و گفتن خونه از یکم است و یه خلط خونه دیگه مزر گذاری میگه خون خودت بده، خود من قشیمه داشت باشم و یه خلط خونه دیگه بزی رفتیم مزر کردیم قبل
همی خوی یک کمه کش رفتم دستش فهمت لرزه ایش گرفته که خون در دستش نرفت غیر گرفته رفتیم خانه.
فاطمه میگوید بعد از مرگ شوهرش دیگر نتوانست در خانه بیکار بنشیند و مجبور شد به خاطر سیر کردن شکم اولادهایش کار کند. اما چی کاری؟
دیگه بعد از مادر این سرار که میبینی رفتم خیشاو کردم زمین تر پای من درد میگره. یک یک زار سوزار چنده و زمت کشتی باش که یالی حتیم و امکالمی یک دو تانه کچال و خولاده هم جوش بتین بخورن تفلستن یخت نمیفهمن که مادرم داره نداره. دیگه همیش دیگه کنیم قرآن جریب میخوانن بچیم کسی نداره من ملار از کجا پیس بتون بچیم. بسیار مشکلات پای دردی و مریضی کتا این ایجا مدام باش که یک کار غریب که کنم کم یتیم هایم یک لغمه تر خوش که بخورن طفل یتیم هستن آلی مریض سرم چرق میزنه. دمی روزا مریض بودم اوتما خدا صدقیت شوام اگه وظیفه نبارم چطور کنم که برم چطور کنم دیگه اگر دست سر اولاد نباشی از اولاد چند رقم چیزی خدا نخواست جور میشه.
فاطمه گفت اگر صحت خوب می داشت طرح بهتری برای زندگی خود می داشت، اما حالا که صحتش بهتر نیست و شوهرش نیز در این دنیا نیست تنها مانده است و افزود تا اکنون هیچ مرجعی برای آنها کمک نکرده است. حالا فاطمه با 3 طفلش در یک خانه نمناک در یکی از گوشه های شهر کابل زندگی می کند.
چاره نداریم، از دولت از مردم خواهش داریم که یک ذره به ما اول غریب بیچاره رحمشون بیایه که اگر به ما یک کمک شد در خانه بشینه سرپرستی هم یتیمای خود بکنیم. خود مریض صد بار خدا رو یاد کرده خسته ما آمدیم سر کاری نه یک زو کرای خانه ما پوره نمیشه یک خانم داریم نه هم یک گوشش گلایش فر رست میریزه در وقل تپیکوس یک هزار پمیتم هم یک هزار پرم سعی داده نمیتونم خودی که زورم نمیکشه خانه خوبش.
فاطمه میگوید با وجود مشکلات زیاد میخواهد در جستجوی لقمنان برای اولاد یتیمش باشد. او گفت اکنون که زمستان است آنها هیچ گونه امکاناتی برای خریدن مواد سوخت و لقمنان برای خود و اولادهایش ندارد و چی شبها که با شکم گرسنه میخوابند. فاطمه مثالی از هزاران زنی با سرنوشت مشابه است. نکته مهم این است در حالی که ده ها نهاد و مؤسسه دولتی و خصوصی برای بهبود زندگی زنان فعالیت می کنند و وزارت مخصوصی به نام وزارت زنان وجود دارد و سالانه میلیون ها دلار برای پروژه های بهبود وضعیت زندگی زنان مصرف می شود، چرا زنی مثل فاطمه مدعی است که مرجعی را نمی شناسد که با وی کمک و از وی در حالت دشوار زندگی دستگیری کند؟ اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
هفته قبل گرده همایی به اشتراک منصوبان پلیس ملی اما زنان و مردان از ولایات مختلف افغانستان به خاطر جستجوی راه‌های بهتر جلب و جذب زنان به صفوف پلیس ملی این کشور در کابل دایر شد. محمد ابراهیم برای مسئول بخش تحقیق ریاست تعلیم و تربیه وزارت امور داخلی افغانستان گفت آنان می‌خواهند 5000 زن را به صفوف پلیس ملی جذب کنند. به گفته وی نمایندگان پلیس به دلیل سراسر کشور دعوت شده تا برای آنها برنامه تشریح شود تا آنها روند جلب و جذب زنان را به پلیس ملی افغانستان سرعت بخشند. آقای برای افسود حضور زنان به صفوف پلیس ملی خیلی ضروری است، اما اکنون بنابر مشکلات امنیتی، اجتماعی و خانوادگی تعداد کمی از زنان در صفوف پلیس ملی وظیفه اجرا می کنند. به همین ترتیب به روز چهارشنبه گذشته پروگرام به خاطر جلب و جذب زنان و دختران به صفوف اردوی ملی از طرف وزارت دفاع ملی افغانستان نیز راندازی شد. به گفته مسئولان اردوی ملی افغانستان زنان و دختران که سنشان از 18 تا 35 سال باشد می توانند به صفوف پلیس و اردوی ملی بپیوندند. هفته گذشته از طرف وزارت امور خارجه کورس آموزشی در مورد از میان برداشتن تبعیض و خشونت علیه زنان افغانستان و گزارش‌دهی آن به کنوانسیون رفع اشکال تبعیض و خشونت علیه زنان در کابل دایر شد. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت در مقایسه با سالهای گذشته خشونت و تبعیض در برابر زنان افغان کاهش یافته است. با گفته وی گزارش که افغانستان در سال گذشته برای کنوانسیون رفع اشکال خشونت گزارش داده شده بود، در آن وضعیت زنان افغانستان خوب توصیف شده بود. گفته می شود که خشونت علیه زنان در افغانستان به شکل‌های گوناگون چون لتوکوب زنان، بد و بدل دادن و محروم ساختن زنان از حقوق اساسیشان صورت می گیرد. طبق گزارش آژانس خبری پشواک، هفته گذشته 150 زن بی بضاعت و بی سرپرست در ولایت بغلان سند فراغت یک دوره آموزشی گبیون بافی را به دست آوردند. گبیون توسط جالی های سیمی بافته می شود و در سنگکاری کناره های دریا کاربرد دارد. این ده زنان دوره آموزشی یک ماه را از طرف اداره انکشافی بین المللی امریکا سپری نمودند. انجینیر علی یک تن از مسئولان این پروژه در آن ولایت گفت که در جریان آموزش روزانه 250 افغانی نیز برای این زنان داده می شود. وی افزود از این به بعد این زنان می توانند در خانه هایشان گبیون ببافند و عاید به دست بیاورند.
برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس برنامه رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات کندهار 22، هرات 40، مزار شریف 19، کندوز 1 و خوست 1 و آدرس ما در پاکستان پوست بکس 784 یونیورسیتی تاون.